أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن السيد الإمام الراحل يظهر منه في مسألة المشتاق نقاط. الأولى بينا أنه قال لابد للأئمي أن يلتزم بوجود جامع بين المنقضي والمتلبس الفعلي، إذ لا مناص له من القول بالاشتراك المعنوي المحتاج إلى الجامع دون اللفظي، وهذا الجامع غير قابل للتصور بين المنقضي والمتلبس الفعلي، لأن المنقضي فاقد للمبدأ والفعلي واجد للمبدأ. هذا الجامع بأي نحو بسيطا كان أو مركبا تحليليا غير قابل للتصور، فلا محالة لا مناص لنا من القول ببدء المشتق للمتلبس الفعلي. هذا في الحقيقة في كلامه يكون الدليل الأول لإثبات مذهبه ومختاره، وهو بدء المشتق لخصوص المتلبس الفعلي. أضاف إلى ذلك وجهين آخرين، والوجه الثاني التبادر، تبادر خصوص المتلبس الحال متلبس الفيدي، والوجه الثالث أنه لو كان موضوعا للأعم، يعني لو لم يكن المشتق موضوعا للمتلبس الفيدي لازم عدم وجود التضاد بين المعاني المتضادة، لأنه لازم القول بالأعم الجمع بين المتضادين. وهذا المحذور أيضا دليل على عدم كون بدء المشتق للأعم. يرد عليه أولا أن الجامع الانتزاعي البسيط المنحل بالانحلال العقلي هذا لا مانع منه، وهذا الجامع هو المتبادل العرفي، وما أشكل عليه بأنه يلزم الجمع بين المتضادين إنما أكون هذا في متن الوجود الخارجي. أساسا التضاد بين الأشياء إنما هو في متن الوجود الخارجي، ده الوجود اللحاظي. الجامع الانتزاعي لا موطن له إلا الذهن، واللحاظ واللحاظي واسع، فلذا لا يرد إشكاله على ذلك. أما التبادر، التبادر نمنع كون المتبادر في جميع المشتقات حتى في مثل قاتل و زانی و سارق خصوص المتلبس الفعلی لم نوذلك، فالتبادر به اطلاقه ممنوع. هذا مضافا الى امکان الجامع عنوانی و غیر الانتزاعی، یعنی بعد ما یدرک العقل من قضا المتلبس الفعلی و یرا جهت تلبس مشترکتا بینهما يلحظ عنوانا جامعا بين المنقضي و بين المتلبس الفعلي يجعله موضوعا يعني الموضوع له بعض المشتقات زي هذا الجامع العنواني، لكن الجامع العنواني بعيد عن أذهان أهل العرف، وإنما مناسب للمتبادر إلى أذهان أهل العرف إنما هو الجامع الانتزاعي دون العنواني، لأن العنواني بحاجة إلى دقة عقلية بخلاف الانتزاعي. فالموافق والملائم للتبادر والانسباق إنما هو الجامع الانتزاعي الذي يحلله العقل عند التأمل، ولكن أول ما ينسبق إلى الذهن هو إنما هو الجامع الانتزاعي، وهذا لا بأس به. والوجدان أدل دليل في موارد يكون المتبادر على عام، فلا بد أن يكون في ذهن الشخص الذي تبادر إلى ذهنه وجودا ذهنيا شاملا للمنغزي وللمتلبس الفعلي، فإلى لا معنى للتبادر. التبادر أساسا يتقابل على لحاظ الجامع بين المنغزي وبين المتلبس الفعلي، وهذا اللحاظ ليس هو إلا الجامع الانتزاعي. النقطة الثانية من كلام سيد الإمام قال أنه للمادة، لمادة المشتقات، هذا النقطة المستقلة لا ربط له بالنقطة السابقة، قال لمادة المشتقات وضع على هده في مقابل المصدر واسم المصدر، وذلك لأن المادة تقبل الهيئات المختلفة، ضرب ضارب مضروب اضرب يضرب، ولكن المصدر واسم المصدر لا يقبلان هيئة الأخرى لأن لهما هيئة مستقلة لكل واحد منهما. هذا دليله أن لمادة المشتقات وضعا على هده، ولكن هذا الكلام منه أيضا محل إشكال. لماذا؟ لأن الذي ليس له لفظ أساسا، أنتم يعني أسد الإمام يعترف بأن للمادة ليس لفظا يعادله مستقلا، نقول هذا غير معهود بين أهل المحاورة أن يدع شيئا وذلك الشيء لا يكون من قبيل اللفظ، لا يكون من مغولة اللفظ أساسا. أصلا أساسا الوضع في ارتكاز العقلاء و أهل العرف لا يتعلق إلا بما له لفظ، حتى الحروف التي الموضوع لها إنما هو المعنى الحرفي الربطي لا استقلال له في وجوده، حتى في الحروف يكون هناك ألفاظ كإلى في من على، وهذه الألفاظ وضع للمعنى الحرفي سواء كان الموضوع لا من قبيل المعنى الاسمية أو الحرفية، على أي حال لا بد أن يتعلق الوضع باللفظ. المادة التي لا لفظ لها أساسا كيف تعلق الوضع به؟ فالتحقيق عدم تعلق الوضع بالمادة أساسا، فضلا عن وزن الاهده. نعم يمكن لنا أن نقول بأن المادة تعلق بها الوضع لكن لا مستقلا لا الاهده، بل مندكا في أحد الهيئات، إحدى الهيئات، إما فاعلون أو فعلون مصدرون أو اسم فاعلين بنحو ذلك أو الأفعال. وأما المادة بحيالها مع قطع نظر اندكاكها في أحد إحدى المواد يعني إحدى الهيئات لم يتعلق بالوضع، ويكذبه الارتكاز العرفي والوجدان العرفي. النقطة الثالثة من كلامه أنه قال في وضع الهيئات حاصله أنه لا يعتبر في وضع الهيئات إمكان تصورها مجردة عن مادة، لا حتى لو قلنا بأنه لا يمكن تصور الهيئات أبدا مجردة عن المادة
فمع ذلك تعلق بالهيئات الوزن. غاية الأمر يكفي في تصور الهيئات في ضمن إحدى المواد. نقول هذا اعتراف منكم بأن المشتق الأصولي في المقام إنما هو الهيئة المندكة في المادة في ضمن المواد، لا مجرد زينة فاعل ومفعول. فهذا الكلام منه في الحقيقة نقض ومناقض لما قاله في سطر البحث من أن المشتق الأصولي فقط زينة فاعل ومفعول. فإذا قبلنا أنه لا يمكن تصور الهيئة بهيالها مجردة عن المادة، وإنما يمكن تصورها في ضمن إحدى المواد، فكيف يكون الهيئة التي لا يمكن تصورها في مجردة عن أي مادة كيف يكون محل البحث في المشتق الأصولي؟ لا يكون. والذي يقتضي تحقيق في نهاية الشوط في مبحث المشتق هو أن الموضوع له لفظ المشتق، يعني الذي وضع له لفظ المشتق يكون على أقسامه، إما بحسب اختلاف المواد أو بحسب اختلاف الهيئات. فبحسب اختلاف المواد كالمواد التي يكون المبادي فيها، يعني المشتقات التي يكون المبدأ المتصف بها من قبيل المناسب والحرف والملكات وكذا وأمثالها قلنا سابقا، ففي هذه أنها من المشتقات يكون الموزون له خصوص المتلبس بالحال متلبس الفعلي يعني. والشاهد لذلك التبادل، فإن العالم لا يقول على المجنون الذي الآن لا يفهم ما يقول، لا يقول له الآن العالم، ولو كان يوما أو يومين قبل عالما فقيها لا يقول الآن أنه عالم. فالمنقذي أنه تلبس في الملكات خارج عن المتبادر، إنما المتبادر من أنابين المشتقات من هذه السنخ من هذه الأقسام يعني المتبادر إنما هو المتلبس الفعلي. وكذا في ما إذا كان من الأفعال الصدورية، لكن بعض الأفعال الصدورية إذا كان المبادي من قبيل الأفعال الصدورية، بعضها قلنا كالجالس القائم الماشي يكون المتبادر منه خصوص المتلبس الفعلي بينا سابقا. ولكن بعض المواد و بعض المبادي في بعض المشتقات التي هي من الأفعال الصدوريه انما المتبادر من هذه المشتقات الأعم كالسارق والزاني ونحو ذلك. فنفصل في المشتقات التي يكون مبادئها من قبيل الأفعال الصدورية بين هذا وذاك. وعما جل المشتقات بل جميع المشتقات التي يكون المبادئ فيها من قبيل الحرف والمناصب والصناعات والملكات ونحو ذلك، كلها يكون المتبادر منها يعني المعنى الموزون له خصوص المتلبس الفعلي. هذا كله يكون المؤثر والدخيل في اختلاف الموزون له المواد، اختلاف المواد بحسب المادة، وقد يكون بحسب الهيئة كهيئة صفة المشبهة. كل ما عرض عليه هذه الهيئة يعني عرضت عليها هيئة صفة المشبهة أكون المتبادر منه أيضا خصوص المتلبس الفعلي. ها هنا إنما الدخيل في تعيين المعنى الموزون له نفس الهيئة دون المادة، مادة من أي قبيل كانت، لكن إذا عرضت عليه هيئة الصفة المشبهة أكون المعنى المتبادر خصوص المتلبس الفعلي. من هذا القبيل اسم الآله، فإنها وضعت يعني للذات المتلبسة بالقابلية والاستعداد. المبدأ في اسم الآله في الحقيقة هو القابلية والاستعداد، فالمعنى الموزون له في اسم الآله أيضا يكون من قبيل الصفة المشبهة، يعني إذا زالت عنه القابلية خارج عن المعنى المتبادل. فالموزون له تحصل من جميع ما بيناه في أغلب المشتقات يكون المتلبس الفعلي، قلما يكون من المشتقات يكون المتبادر منه الأعم، ولكن إطلاق القول بأن المعنى الموزون للمشتق هو المتلبس الفعلي أو الأعم هذا لا يمكن أن يقال بذلك. تفسير إن در بیان امام که خب البته در جلسه قبل مقداری بیان کردیم که فرمودن که قائل به عام کسی که هست حتما باید یک جامعه برد بکند بین منقضی و متلبس فعلی دیگه، او باید قائل به مشترک معنوی بشه دیگه، قائل مشترک لفظی که آقا نمیتونه بشه دیگه. للعام کسی که میگد نمیگد که آقا یک وضعی جدا داره برای منقضی یک وضعی جدا داره برای چی آقا فعلی، اینی که نمیگد که، او میگد برای یک عنوان وضع شده که این جامع هست بین منقضی و بین چی آقا متلبس فعلی. وقتی که جامع میگد اشتراک معنوی میگد خب حتما به جامع فرض بکند، این جامع حالا یا بسیطه یا مرکب تحلیلی است، از این حال خارج نیست. و اساسا ایشون میگه جامع به هر نحوی باشد بین منقضی و بین متلبس فعلی قابل تصور نیست، چون منقضی فاقد مبدأه، متلبس فعلی چی آقا واجد مبدأ، بین فاقد و واجد جامع وجود چی آقا ندارد. این حاصل کلام امام بود. این رو میتونیم تمام این بیان ایشون رو در واقع یک دلیل قرار بدیم، یعنی بگیم هذا هو الدلیل الاول برای اثبات این که همون مرام ایشون به این که اسم مشتق برای خصوص متلبس فعلی وضع شده، این یک دلیل ایشون میشه. دلیل دومشون چی است آقا؟ تبادر. میگه تبادر به ذهن جز متلبس فعلی چی آقا نمیاد. خب این دومی خب بندش روشنه، ما خلاف وجدان میدونیم این رو، در مثل ظالم و سارق و زانی قاتل متبادر به ذهن اعمه، فلذا این مطلبش رو مطلق نمیتونیم قبول بکنیم، این که معلومه تبادر جوابش. دلیل سوم هم میاره، دلیل سوم این است که اگر اعم باشد دیگه تضادی نباید وجود داشته باشد، یعنی جمع بین متضاده باید ممکن باشد در اوصاف و عناوین متضاده. چرا؟ برای اینکه خود این منقضی و بین این فعلی گفتیم به شما ایشون میگه تضاد بینشون، و در آخر درسته که ذات امر وجودیه، ولی ذات فاقد ماده با ذات واجد ماده با هم دیگه متضادن، جامع لازم به خود همین جامع نیست دیگه، بس چی گفته جامع نیست چه متضادن. وقتش اگر بگیم بحث شده این یعنی جمع ببینی چی کردیم آقا متضادین کردن، پس بنابراین دیگه منکر میشیم مثلا عدم امکان جمع ببینی متضادین رو، این به ظاهر میبینید دلیل شست رفته تمیز خیلی خیلی انگار انسان افتضاح فکر میکنه اصلا مولا دردش نمیدن، ولی جوابش یک کلمه هست. جوابش چی هست آقا؟ اونی که واضح لحاظ میکند اون صرف وجود لحاظی دارد. آقا خود شما به ما یاد دادید، خود شما بارها در این اصول گفتید، خلط نکنید بین تکوینیات و بین لحاظیات. باب لحاظه واضح در لزوم رتبه تقدم بشه ان نفسهی به رتبت این در اخص قصد امتصال در متعلقه هم چه گفتید اونجا؟ گفتید چرا خلط میکنید؟ میشه در استعمال لفظ در اکثر از معنی چه فرمودید اونجا؟ اونجا هم همین حرف رو زدید، گفتید چرا خلط میکنید بین تکوینیات و بین لحاظ؟ به راحت میشه تصویر کرد یک لفظ رو در اکثر از معنی استعمال کرد در مقام، چون لحاظ بیشتر نیستین، در اون تقدم شیء نفسی به رتبتین، محال انما هو اون متن خارج وجودی خارجی است که چیزی که وجود خارج داره نمیتونه در وجود خارجی از خودش دولت متقدم باشد. اما لحاظ شخص مغنن که بخواد ملاحظه بکند، لحاظ بکند چیزی رو در متعلق هم ولی که درست به قبلش باشد، این مشکل ایجاد نمیشد. در اینجا هم همینطور، در اینجا واضحه که میخواد لحاظ بکند، اینجا در مقام لحاظ لحاظ میکند بین منقضی و بین این. اونی که جمعش ممکن نیست، این در متن وجود خارجی است که بین منقضی و بین متلبس فعلی امکان جمع نیست. این همون جوابی که شما اونجا دادید، اینجا هم چی آقا میاد؟ این حاصل اشکال اینجای ایشون هست که ما عرض کردیم. البته ما چیزای اضافی هم اینجا داریم که به این که بله جامعه عنوانی هم مانعی ندارد. حالا ما چی میگیم؟ میخوام بگیم که اونی که جامعه که فرمودید نمیشه، پس اصل جامعه چون لحاظی هست میشه. الان گفتیم این رو. حالا چه نوع جامعه‌ای هست که با تبادر اهل عرف سازگاری داشته باشد، ملائم باشد؟ عرض ما نیست که اون جامعه انتزاییه. چرا؟ انتزایی میدونی یعنی چی؟ یعنی همین که منتقل میشد به ذهن، اول ما ینتقل الی ذهن، اسم اینو میگه چی آقا؟ جامعه انتزایی، یا اصلا صورت انتزایی. آقا صور ذهنیه که انتزایی هستن، اینا ماهیتشون چی هست؟ اول ما ینسبق الی الاذهان، اسمش میگن صور چی آقا؟ انتزاییه. یعنی چی؟ یعنی این که این چشم جارحی ما وقتی که شی رو در خارج میبیند، از این مسجد که بیرون رفتید در ذهن شما تمام هیئت مسجد نقش میبندد، این میگه صورت چی آقا؟ انتزایی. الان اگر شما رو بگن آقا تصور بکنید هیئت منزل خودتون رو، چه در استان قم چه در غیر استان قم، از هر جایی که هستید، اول ما یتبادر الی اذهانکم، همون صورت انتزاعی است که قبلا بر اساس دیدن و قوه حس باصره به ذهن شما منتبع شده است و این به ذهن شما میاد، تبادر میشه، منتقل میشه. این انسباق ذهنی، اولین انسباق ذهنی، اولین چیزی که منسبق میشد به اذهان آقا چی هست؟ آقا صور انتزاییه. ولی ما میخوام بگیم که در مثل قاتل یا ظالم یا سارق، اول ما یتبادر الی اذهان اهل عرف یک معنای اعم هست از گذشته و متلبس فعلی. این چون وجود لحاظی دارد، اون اشکالات جامعه اینا پیش نمیاد، مسلمه. اما جامعه انوانی چی؟ جامعه انوانی هم میشه صحیحه ایزن کذالک. یعنی چی تو صحیحه؟ یعنی عقل بیاد بعد از اذعان به این که بین اون فاقد تلبس و واجد تلبس متضاد هست و هیچ گونه توجه فرمودی جامعه بین اون نمیتوند ببیند، میاد چیکار بکنه؟ میگه خب من یک وجه اشتراک بین این دو میبینم. وجه اشتراک چیه؟ اصل تلبس با قطع نظر انقضا و فعلی. اصل تلبس، این جهت تلبس میگه المتلبس بالمبدا، المتلبس چی آقا؟ بالمبدا، در مقابل اون یعتی که مستقبلی که لم یتلبس بعدو، در مقابل اون دو قسم بکنه آقا مشتقات رو، اما ان تلبس بالمبدا اما ان چی آقا؟ لم یتلبس. خب این المتلبس بالمبدا رو یک جامعه انوانی میگیره برای این دو. این غیر از اون اول ما ینطبق الی اول ما یتبادر الی ذهنه، اون این انتزاعی نیست. اونی که انتزاعی است عبارت است از صورت وجود خارجی، مثل اشیاء خارجی که میبیند در ذهن نقش میبندد. این جامعه انوانی به تحلیل عقلی این رو قرار داده الان با همین بیانی که عرض کردم. هر دو صحیحه، لکن یکیش رو ما میخوام کنار بزنیم. چی بگیم؟ بگیم بعیدون ان اذهان اهل العرف. اونی که با تبادر و انسباق سازگاری دارد و مطابق هست همیشه، اون صور چی هستن آقا؟ انتزاعی هستن. این صورت انتزاعی دو قسمه، گاهی صورت انتزاعی جزئی هست، گاه یک صورت انتزاعی کلیه به ذهن میاد، مثل همین مورد جانی و سارق و قاتل و اینها، این وجدانش هم عرف هست. تا اینجا اگر این بیانی که عرض کردیم برای بزرگواران اگر جا نیفتاد بفرمایید که من دوباره بگم، اگر جا افتاد و اشکالاتی هست بفرمایید که بگید، سوالاتی هست شباهتی هست بفرمایید، منتظریم. صدات رو نمیشنوم، بلند صحبت کن. بله.
نی دیگه
نظر امام؟ بله. جامعه انوانی لحاظی.
بله. در متناقضه نیست.
در متناقضه نه. اینجا الان وجودیان هم. نه من عرض کردم به شما اگر خاطرتون باشه، گفتم ذات در هر دو جا، ذات که امر وجودی هست محل کلام خودشون هم میگن، منقضی ذات فاقد مبدأ و متلبس بالفعل چی آقا؟ خب حالا اشکال نداره، ایشون اگه خلق شده برای ایشون بین فکر کرده، نه من نمیتونم نسبت بدم اینو به امام.
امام کار نداره. آیا تصور جامعه انوانی در متضاده همیشه صحیح و در متناقضه ناصحیح است؟ این مطلب صحیح است
تقریبا میشه گفت این رو، چون به قول فلاسفه میگن العدم لیس الا اللاشی لاشیئیه، یه سابق اللاشیئیه العدم، حتی شی که اجمع عناوین هست، یعنی هیچ عنوانی جامع‌تر از شی دیگه وجود نداره، هیچ عنوانی جامع‌تر از شی چی؟ لفظ شی چی آقا؟ وجود. چیز دیگه هم در فارسی چیزی، فلاسفه میگن عدم اصلا چیزم نیست، مسابق است با لاشیئیه، فلذا جامع بین هما شاید لحاظی هم بعید به نظر میرسد که ممکن باشد، ولی بین متضادین میشه، چون امران وجودیان هر دو در وجود اول خصوصیتش این است که در وجود چی هستن آقا؟ مشترکن.
متضاد تو منطق میگیم جمعشون ممکن نیست،
جمعشون در متن خارجی مقصود آقا، دقت کنید التفات بکنیم، این همه توش میگفتم، همین رو میگفتم دیگه، از کرد این که امام اشکال کرده در جاهای مختلف، در بحث شاید در بخش فارسی نگفتم این رو، تو عربی میشیم گفتم، در همین عکس امتثال در متعلق امر که یعنی شاره امر کرده چی چیزی را آقا؟ صلات رو، صلات بی قصد قربت رو یا با قصد قربت رو؟ بله؟ پس قصد قربت رو باست در متعلق امر چی کار بکنه آقا؟ عکس بکنه. خب اینجا به حیث و بیس افتادن که این لازم میاد فقط دومشه ان نفسی به رتبته، چون قصد امر بعد از صدور امر و در مقام امتثال هست، ولی این متعلق قبل از خود امره، این لازم عکس و شی یعنی تقدم و شی از نفسهی به رتبته. خب امام اونجا جواب داده، گفته اون بابا اونه که شما میگید در متن وجود خارجی است، خلق کردید بین وجود لحاظی، باب اللحاظ واضح است، هیچ مانعی عقلی ندارد که شخص واضح یا آمر یا مغنن بیاد لحاظ بکند ما هو المتأخر و فی المتقدم، این لحاظش که معنی ندارد، اونی که مصحح وضع و امر و نهی و جعل و تشریع و تقنین هست صرف وجود چی هست آقا؟ لحاظیه. همچنین در استعمال لفظ اکثر معنیه، گفتن آقا مثل آینه میموند، نمیجه دو تا صورت تا یک آینه جا نمیشد و اگر یکی فور بکند دیگری جا نمیشد، از این حرف ها ایشون گفت تمام این حرف هایی میگی در وجود خارجیه، در وجود لحاظی این حرف ها نیست، دو تا معنی لحاظ بکنند مشکلی جد نمیشه در زن. خب این همون حرف ایشون اینجا هم بهشون جواب داده میشه، اونی که میگید بین منقضی و بین متلبس فعلی که وجودیان هستن، چون ایشون ظاهرش تضاده، چون آخرش میگد که اون دلیل سومی که آورده بودم گفت که اگر اینجور باشد دیگه تضاد بین نباشد، نباید بین اشیا باشد، چون جمع بین متضادین، از جمع معلوم میشد که ایشون القلی تضاد گرفته، تاجه فرمودید اونی که مستحیل جمع بین متضادین متن وجود خارجی است، اما لحاظش نه، بخاطر اینکه متضادین خودشون یک جهت مشترک دارن، امران وجودیان، تاجه فرمودید اینا در خارج قابل امکان جمع بینشون چی آقا؟ نیست. اون لحاظش ممکن نیست، لحاظش ممکن نباشد. بله لحاظ. بله. تبادر الان خودش وجدان ماست آقا. تبادر چیست آقا؟ بله وجدان دیگه. ما الان در قاتل و سارق و ظالم، خب اونی که به ذهن ما اول ما نسمع او خطور میکنه، تبادر میکنه چیه؟ کسی که قبلن هم قتل کرده باشد به ذهن ما الان، شخصی که بعدش هم باشد که بدون اینکه اون قاتله، عنوان قاتل به اونم منصرف میشد، اون خارج نمیشد از انصراف ما، از این متبادر ما اهم میشد. چه کسی که در حال قتل باشد یا اینکه دو روز قبل قتل کرده، هر دو با هم مثل این دو تا بال وزان هم به ذهن ما چی میشه آقا؟ مسبق میشه. در این وجدان هم دلیله.
حاجه این جامعه عنوانی و جامعه انتظاری چه ترجیح است که این جامعه انتظاری متبادل به ذهن هست، نزدیکتر به خود هست، همون جامعه عنوانی نزدیکی را نداره؟
چون عنوانی نیاز به تأمل دارد، نیاز به دقت دارد، نیاز به تعقل دارد. یعنی چی؟ یعنی بعد از این که عقل دقت میکند بین منقضی و فعلی، همین دقتی که امام فرمودن، یکی ذات رو فاقد میدوند یکی رو ذات واجد مبدع میدوند، میگه خب این بینشون امکان ندارد که ما بخوام جامعه ایجاد بکنیم. توجه فرمودید؟ بعد فکر میکنه خب درسته که بین خود این دو جامعه نیست، اما یک عنوان دیگری که اون عنوان یک جهت مشترکی بین هما رو، نه اینکه تمام وجه باشد، تمام وجه اشتراک نه، چون متضاد شدن آخر. ما گفتیم دازه به شما که خود متضادین یه جهت اشتراکی در اصل وجود که دارن. توجه فرمودید؟ خب این عقل میگه من یک جهت مشترکی بین منقضی و بین متلبس چی آقا؟ فعلی تعقل میکنم، مییابم، درک میکنم این رو. اون جهت مشترکی چیه؟ تلبس بالمبدا در مقابل اون غیر متلبس. لذا ذات رو دو قسم میکنم خودم، میگم ذات اما ان تلبس اما ان چی آقا؟ لم یتلبس. این تلبس هم حال تلبس رو هم قبلش خب همین لحاظ کرده گفتم. پس بنابراین تعقل یک جامعه بین متضادین، جامعه عنوانی، نه جامعه‌ای که اون جامعه حقیقت هر دو رو در بر داشته باشد، نه اینطور نیست. اگر اونجور باشد جمع شده، یک جامعه عنوانی رو لحاظ میکنه و اون اصل ذات متلبس مبدأ. توجه فرمودید؟ ما میخوام بگیم که این از متبادر اهل عرف بعیده. چرا؟ چون عرف با این حس سر و کار دارد و از این حس باید صورتی اول ما ینتقل الى ذهنی، اون صورت منتظره از حس خارجی است. اتفاق کردی؟ اصلا تعقل نمی کند عرف، دقت نمی کند عرف. اون چی که در بعضی از مبادی به ذهنش منتقل می شد، اون اول ما ینتزه من از وجود خارجی که منتقل میشد، اون اهمه که قاتل باشد و مثل این گونه ما. ولی در بقیه چی هست آقا؟ فعلی هست.
استاد اسمش ما نزدی انتظار، چون انتظار فعالیت ذهنه.
میدونم اصل انتظار خودش اصلا فعل ذهن است، منتهای مراتب ذهن سازج من دون تحلیل و تأمل عقلی، بعدی که کار ذهنه. ما توش مثل آینه، چطور الان آینه رو بیاره جلو صورت شما درش منعکس میشد؟ الان که من شما رو میبینم، میرم از اینجا خارج یا شما میرید از اینجا خارج، بلافاصله این صورت هیئت این مسجد با این کیفیات به ذهنتون میاد. اصلا نیازی به تأمل نداریم، نیازی به دقت عقلی چی آقا؟ نداریم. حالا اینجور عرف وقتی که قاتل رو اصلا تصور میکند، اونی که به ذهنش بر اساس محسوسات خارجیش به ذهنش نقش بسته آقا، بدون هیچ تأمل عقلی چی هست آقا؟ امنه. به عبارت دیگر ما میتونیم بگیم آقا، دلیل دیگر رو صبر کنید آقا، دلیل دیگر هم میتونیم بگیم. حالا شما به یاد من آوردید، چون وقتی که زیاد سوال میکنید دلیل دیگر هم یاد میاد. دلیل دیگه چیه؟ کثرت استعمال. کثرت استعمال آقا، در مثل قاتل، در مثل ظالم، در مثل سارق، کثرت استعمال در خارج با چی هست آقا بفرمایید؟ اهم دیگه. این کثرت استعمال هم موجب اون سزن چی آقا؟ میشه. این وجه دومیست البته، لکن اون وجه اول که عرض کردم، ما هو الفارق بین جامعه عنوانی و جامعه چی هست آقا؟ انتظایی، به همون لسان و به همین استدایی که امام در اینجا جلو اومده و صحبت کرده. پس توجه داشته باشید که این دو تا دلیل شده تا اینجا در مورد نکته اولیشون. نکته دوم چیست آقا؟ نکته دومیش این است که خب اساسا هیئات، هیئات در واقع ما میخوام ادعا بکنیم ایشون میگه وضع علاهده دارن. یه وضع هیئت دارد، معذرت میخوام از شما، یه وضع ماده دارد، یه وضع مصدر دارد، یه وضع چی آقا؟ اسم مصدر. سه تا وضع داریم. همونجور که مصدر و اسم مصدر وضع دارن، هیئت هم چی داره آقا؟ ماده هم وضع دارد. ماده فرق بین ماده، فرق بین ماده و اسم مصدر و مصدر اینه که ماده وضع شده برای تهیو چی؟ عروض هیئت. ولی مصدر و اسم مصدر دیگه هیچ هیئت دیگری رو قبول چی آقا؟ نمی کنن. چون خود مصدر هیئتی دارد خودش، اسم مصدر هم چی آقا؟ هیئتی داره. اما ماده هیئت خاصی ندارد، لکن موزون لش و ذاتش عبارت است از تهیئ لقبول الهیئه. فلذا شما ضربه میگید، ضاربون میگید، مضروبون میگید، ازرب میگید، یزربو میگید، در همه اینها این ماده ظرف چی آقا؟ هست. و نمیتونیم دیگه ماده ظرف یزربوه، نمیتونیم دیگه ماده ظرف ازربه، نه، ماده چیزی که مشترک بین همه ایناست. بعد این شاهد میارد میگه رو با ما که ما ماده رو میفهمیم اما هیئت رو نمیدونیم اصلا. مثلا چی؟ مثلا مضراب. کسی ممکنه پیدا بشه که اصلا مضراب رو ندونه، که بدونه ضرب رو، ماده ضرب رو میدونه، میدونه از ماده ضرب زدنه، اما این مضراب به چه معنا میاد رو نمیدونه. خب همینجوره برای ما هم چه خیلی اتفاق میفته در این هیئات لفظ عرب، که ما ماده رو میدونیم، میدونیم بالاخره از این ماده اصلیش اینه، اما نمیدونیم این هیئتی که الان آورده این مرادش چیه، چی برای چی واسه شده این هیئت. اتفاق فرمودی فلزا میگه همین اصل و شاهد هست که ماده وضع علایده دارد و غیر از این هیئت. اتفاق فرمودی چون هیئت رو ممکن انسان مجهول باشه برای انسان، ولی ماده چی است آقا؟ معلومه. این حاصل کلام ایشون. جواب ما این است که یعنی در واقع نه، مطلب ایشون رو ما میخوام بگیم که خلاف قانون اهل محاوره و اهل وضع و لغت هست. همیشه وضع در میان واضعین در هر لغتی که باشد بلا استثناء، فرق بین لغت دون لغت ندارد، برای این وضع به لفظ تعلق میگیرد. لفظی باید باشد بالاخره که این وضع بشد برای چی آقا؟ در وضعی لفظی داره میگیم ما، نه اون وضع مثل لافته و نمیدونم چیزای دیگه، نه در بحث خودمون که الان مشتقیم که وضع الفاظ داره میگیم. الان چون کلام ایشون هم در وضع چی است آقا؟ همین دلالت لفظیه است دیگه. کلامشون در دلالت چی است آقا؟ لفظیه است دیگه. بله، ما خودم در دلالات لفظیه همیشه آقا وضع تعلق میگیرد به لفظ، چه این که معنا موضوع الله اسمی باشد که واضح است، چه این که معنا موضوع الله چی باشه آقا؟ حرفی. شما در تمام حروف که معانیش معانی حرفی است که ربط محض است و بین درون ایجاد معنا میکنه، خوش معنای منحاز مستقلی ندارد، اونجا هم لفظه. الا، علا، من، این تمام این حروف وضع میشن برای معانی حرفی. وضع عام مثل موضوع الله چی آقا؟ خاص. چه موضوع الله عام باشد چه خاص باشد، بالاخره وضع به چی تعلق میگه آقا؟ این که ما چیز لفظی نداشته باشیم، اون جامع ترین لفظ که شی باشد، اونم بالاخره حتی حرفی رو شامل میشد، حتی اسمی رو شامل میشد، از هر موجود رو شامل میشد، از ذات مقدس حق گرفته تا غیر و همه رو بعضی میگن حتی شامل میشه لفظ شی. توجه فرمودی؟ اما این لفظ، حالا شما چی تصور میکنید؟ چی لفظ نیست اصلا آقا؟ ایشون اذعان دارد که ماده اصلا لفظ نیست، اصلا مقوله لفظ نیست، صرف تهیئه ماده. خب این چی برای چی وضع شده؟ شما میگه ماده وضع شده، یعنی این لفظ مادتون رو شما میگید مخصوص لفظ مادتونه، که مادتون لفظ ماده دیگه، این میخواد بگید وضع شده برای چی؟ برای تهیه واقعا این لفظ مادتون است که وضع شده یا مقصود شما در اینجا اون مواد نیست که مشترک بین خودتون مثال زدیم مثل ازرب یزرب و فلان فلان که در سیاق مشترکه، اونی که در سیاق مشترکه چی هست؟ توجه فرمودید؟ بالاخره باید لفظی در مقابل اون وضع بشه. مصدر داریم، در هر ماده مصدر داریم، در هر ماده آقا اسم مصدر هم داریم، افعال هم داریم. این کلام ایشون از این حیث که بخوان میگن ماده به حقیقتهی و واقعیتهی این خودش وضع علاهده دارد در مقابل مصدر، آقا در مقابل مصدر، در مقابل بفرمایید که اسم مصدر، این قابل پذیرش نیست.
واسه تمام که ماده بدون هیئت لفظ نیست، هیئت هم بدون ماده لفظ نیست، ولی اونجا قبول میکنه که هیئت وضع شده برای معانی.
بله خب منتقل میشه به حرف بعدی ایشون. ایشون میگه دیگه اما حیات درست است که به نفسهی قابلیت تصور ندارد، امکان تصورش نیست، یعنی امکان اصطلاح وجود ندارد اصلا. حیات حتما باید در ضمن یکی از چی باشه آقا؟ مواد باشه. ولی میگه ما ازالک من نمی کند ما رو این از این که بخواب بگیم که حیات با قطع نظر از ماده خودش وضعی چی در آقا علاهده دارد. مثلا توجه فرمودی؟ خب کلام این است که این هیئتی که شما میگید به اصطلاح این هیئتی که بر این جمله تاری میشد، حالا مفعولون باشد هر چی باشد، ما یک وزنی رو مثلا وزن فاعلون، وزن مفعولون، این وزن رو براش میتونیم تعریف بکنیم، یک به صوتی در بیاریم، به یک علامتی لااقل تعیین بکنیم، اما ماده‌ای که صرف تهیئ باشد، حتی اون تحصلی که خود اون هیئت دارد، این تحصل هم خود ماده چی آقا ندارد، مجرد قابلیت.
اونم علامتش همون حروفی هستن که تو شکل میگیرن دیگه، ذات رو میشه علامتی که بعد میشن برای یه چیز، همونطور که فاعلان وزن فاعلان ما تو هیئت در نظر میگیریم، اون حروف جدا جدا تک تک رو برای ماده در نظر میگیریم علامت.
مثلا شما میگید که این ذات و را و با این سه تا کلمه این وزن شده برای ماده، اینو میخواد بگید دیگه. خب پس این شده لفظ. ایشون میگه در نه مقوله لفظ نیست، اینو داره میگیم، تصریح میکنه، میگه اساسا مثل مصدر، مثل اسم مصدر، مثل سایر سیاق اصلا لفظی نداره که یا عبر عنه بالماده.
اون
هیئت
هم لفظ نیست، قرار شد از لفظ دست بکشیم بریم سراغ علامت که علامت کافی باشه. تو هیئت
گفتیم
علامت کافی، اینجا
بگیم
علامت کافی.
خب ولی دیگه در هیئت این صوتی که ایجاد میشد یا اون ترکیبی که عارض میشد بر اون جمله علایالن با علامت تعیین میشد. علامت هم خودش از مقوله لفظ دیگه. علامت چیه پس؟ علامت فعله. علامت که شما میگید خود این علامت از مقوله چی است آقا؟ بله لفظ دیگه. خب بس شده براش. علامتی مثل لافته و اونا نیست، علامتی است که بالاخره قابل تلفظه نیست؟ خب قابل تلفظه، کل ما یه تلفظه به یه قال لو چی آقا؟ لفظان دیگه. این میخوام بگم با از آن به این که ماده هیچ لفظی ندارد، ما در میان ارتکاز عقلای عالم و اهل وعظ نشون نداریم که کسی چیزی که هیچ قابل تلفظ نیست معذالت بگید وعظ شده. خب چی که وعظ شده قابل تلفظ نیست؟ مقتضای تحقیق عرض میکنم این است که مواد به ماهیه بهش وضع تعلق نگرفته، توجه فرمودید، بلکه مندکن فی احد الحیات بهش چی آقا وضع تعلق گرفته، یا مصدره یا اسم مصدره یا افعال. نکته دیگری هم هست که ایشون، من عنوانش میگم مطالبه فرمایید البته، که ایشون افعال رو هم داخل در مشتقات کرده، التفات فرمودید افعال رو، سیاق افعال رو. خب استدلالی هم آورده، تأمل بفرمایید بعدن ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.